ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیکی هیلی مدارکی درباره اقدامات ایران در منطقه ارائه می‌کند. آنتونیو گوترش درباره احتمال سرپیچی ایران از سازمان ملل در زمینه توسعه موشک بالستیک هشدار داد. و به گفته پزشکان بدون مرز، در نخستین ماه بروز خشونت‌ها در میانمار نزدیک به 7000 روهینگیایی کشته شدند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد مدارکی در اختیار عموم خواهد گذاشت که به گفته این نمایندگی شواهدی غیر قابل انکار درباره اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و جهان است. بنابر همین گزارش قرار است این مدارک را نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارائه کند. بنابر گزارش‌ها این شواهد به اتهام‌های مانند کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن و تلاش‌های ایران برای دور زدن تعهدات بین‌المللی‌اش مربوط می‌شود. ایران همواره هر گونه کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها را رد کرده و همچنین نقش آمریکا در منطقه را مخرب خوانده است. نشست خبری نیکی هیلی دو روز پس از آن برگزار می‌شود که دو عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ارائه طرحی برای افزایش تحریم‌های ایران به خاطر اقداماتش در یمن خبر دادند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که ایران با وجود پایبندی به توافق هسته‌ای ممکن است برخلاف درخواست سازمان ملل در حال توسعه موشک‌های بالستیک خود باشد. به گزارش آسوشیتد پرس، آنتونیو گوترش در گزارش خود به شورای امنیت افزود که سازمان ملل در حال تحقیق درباره احتمال انتقال موشک‌های بالستیک توسط ایران به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است. به گفته او ممکن است حوثی‌ها این موشک‌ها را به عربستان سعودی پرتاب کرده باشند. آنتونیو گوترش افزود با وجود سخنان دونالد ترامپ درباره احتمال خروج از این توافق، او از ادامه پایبندی آمریکا به توافق هسته ایران اطمینان حاصل کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است در جلسه کمیسیون مشترک برجام که روز چهارشنبه در وین برگزار شد، هیئت آمریکایی حاضر در این نشست از ادامه پایبندی واشنگتن به برجام خبر داد. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه کنگره آمریکا برای تصمیم گیری درباره توافق هسته ایران در روز چهارشنبه، منابع نزدیک به کنگره میگویند که قانونگذاران در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌ها ندارند و پرونده برجام را برای تصمیم گیری به کاخ سفید فرستادند. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید تنها در ماه اوت که خشونت‌ها در شمال میانمار آغاز شد، بیش از 6700 مسلمان روهینگیایی کشته شدند که بیش از 700 تن از آنها کودکان زیر 5 سال بودند. بنابر بیانیه این سازمان بین المللی، این ارقام از طریق مصاحبه با پناهجویان میانمار که به بنگلادش گریختند به دست آمده، اما آنها شماره کشته شدگان را بسیار بیش از این تعداد می‌دانند. بنابر ارزیابی پزشکان بدون مرز، علت حدود 70% از مرگ‌های ناشی از خشونت‌ها شلیک گلوله بوده است. این سازمان بین المللی همچنین شمار آوارگان میانماری در بنگلادش را بیش از 626 هزار تن اعلام کرده است. مقام‌های میانمار هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند، اما در گذشته گفتند عامل آغاز خشونت‌ها به گفته آنها تروریست‌ها در استان راخین بودند. سه روز پس از حضور یک بازرس سابق پلیس ترکیه در دادگاه رضا زراب در نیویورک، پلیس ترکیه یکی از اعضای سفارت آمریکا در آنکارا را برای ادای توضیح احضار کرد. این خبر را رسانه‌های ترکیه گزارش دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که وابسته FBI در سفارت آمریکا در آنکارا در یک وزارتخانه ترکیه حضور یافته است. پیشتر روز دوشنبه حسین کورکماز، بازرس سابق پلیس ترکیه در دادگاهی در نیویورک، گفته بود رضا زراب و همدستانش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به شماری از مقام‌های ترکیه رشوه داده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر اطلاعات اسرائیل، اسرائیل کاتس، روز چهارشنبه در گفتگو با یک وبسایت نزدیک به عربستان سعودی به نام ایلاف گفته است که برای هموار کردن مسیر گفتگوهای صلح با فلسطینیان از ولیعهد عربستان دعوت کرده که به اسرائیل بیاید و از رهبران عربستان هم خواسته از نخست وزیر اسرائیل برای سفر به عربستان دعوت کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، میگوید در وضعیت کنونی عربستان بهتر از هر کشور دیگری میتواند مبتکر طرح صلح میان اسرائیل با فلسطینیان باشد، زیرا عربستان میتواند تصمیمات لازم را به جای فلسطینیان که به گفته او قادر به تصمیم گیری نیستند بگیرد. اسرائیل کاتس در گفتگو با وبسایت ایلاف نزدیک به عربستان سعودی گفته است برای این منظور از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دعوت کرده به اسرائیل سفر کند و از او نیز خواسته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به ریاض دعوت کند. در مورد اینکه این دیدگاه وزیر اطلاعات اسرائیل تا چند اندازه واقع گرایانه است، مرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید
ما در گذشته شاهد این بودیم که عربستان خواسته طرحی برای صلح فلسطینی ها مطرح بکنه، ولی تا به حال اسرائیل اینطور نپذیرفت. حالا خیلی جالب است که در این مقطع زمانی یه چنین چیزی رو از وزیر اطلاعات اسرائیل میشنویم که این بیشتر این نظریه رو تقویت میکنه که یه توافق‌های جدی پشت پرده بین اسرائیل و عربستان در جریان. ولی واقعیتش این هست که همونجور که داریم میبینیم از بسیاری کشورهای مسلمان من جمله ترکیه، یک چنین اقدامی به رسمیت شناختن اسرائیل یا پذیرا شدن نخست وزیر اون در خاک عربستان مسئله ای هست که بقیه دنیای عرب هم باش نمیتونه کنار بیاد و حتی این امکان رو وجود داره که در داخل خود عربستان هم ما شاهد ناآرامی هایی برای این مسئله باشیم. به هر حال فکر میکنم که این رو هنوز نباید آنچنان جدی گرفت.
وزیر اطلاعات اسرائیل گفته است به عربستان پیشنهاد میکند در مقام رهبری دنیای عرب ابتکار عمل را به دست گیرد. عربستان اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و با این کشور رابطه ای ندارد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مقام‌های اسرائیلی هرچه بیشتر بر تماس‌های پشت پرده و منافع مشترک با کشورهای مهم عربی از جمله در زمینه نگرانی از ایران تاکید می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، بر این باور است که تصمیم دونالد ترامپ در خصوص به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل کار روند صلح را بسیار مشکل کرده است. تا آنجا که بعید به نظر می‌رسد از مقامات کشورهای عربی کسی برای روند صلح با اسرائیل همکاری کند.
اگر اتفاق هفته پیش رخ نداده بود و آقای ترامپ این خطای بزرگ رو انجام نمیداد و بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل اعلام نمی‌کرد و اسرائیل این آمادگی رو داشت که بیت المقدس شرقی رو که متعلق به فلسطینی هاست و تحت اشغاله حداقل اعتراف بکنه که جزء خاک فلسطین هست، شاید میشد پیش بینی کرد که در 3-4 سال آینده ما یخ‌های روابط عرب‌ها و اسرائیلی‌ها به طور عام و عرب‌ها هایی که دارای روابط تیره با جمهوری اسلامی هستند و اسرائیل به شکل خاص شاهدش باشه. ولی در شرایطی که امروز به وجود اومده این حرفای وزیر اطلاعات اسرائیل یه توهمه. هیچ کشور عربی در شرایط فعلی، حتی کشوری مثل قطر که روابط بسیار نزدیک با اسرائیل داشت، جرأت این رو نمی‌کنن که الان صحبت از همکاری با اسرائیل به میان بیارن. توده‌های مردم خشمگینن. اتفاقی که آقای ترامپ باعث شد در واقع یک وحدت ایجاد کرده در جهان اسلام، در حالی که این وحدت وجود نداشت. الان در چنین شرایطی یک بار دیگر مسئله فلسطین اولویت پیدا کرد. در این شرایط شما فکر می‌کنید کدوم دولت مرد یا مقام مسئول عاقلی است که بیاد و بخواد با اسرائیل در یه جبهه قرار بگیره یا باش همکاری بکنه؟ ممکنه تبادل اطلاعاتی در پس پرده زمانی صورت گرفته، ولی الان به نظر من اصلا چنین حرفی نمیتونه رنگ واقعیت بگیره.
هرچند عربستان در روزهای گذشته از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کرده، اما گزارش ها حاکی‌ست سطح نمایندگی عربستان سعودی در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول روز چهارشنبه پایین بوده است.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. اخبار و گزارش های رادیو فردا رو مثل همیشه میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یکی از کارکردهای بررسی لوایح بودجه سنواتی پیدا کردن روابط اقتصادی اصحاب قدرت سیاسی است. از لابلای سطرها، اعداد و ارقام مندرج در لوایح بودجه سنواتی گاهی نامهای آشنا به گوش می رسد و نشانه هایی برای درک مناسبات سیاسی به چشم می خورد. آرش حسنی نگاهی داشته به چند عدد و رقم درآمدی در لایحه بودجه سال آینده.
یکی از جذابترین جداول پیوست بودجه های سنواتی جدولی تحت عنوان جدول شماره 17 بود که در آن اعداد و ارقامی تحت عنوان کمک های بلاعوض دولت به برخی سازمان ها و نهادها درج می شد. نام این نهادها و سازمان ها یا برنامه های کمک گیرنده از دولت به طور معمول به جنجال های رسانه‌ای بدل می شد. از آن رو که نام برخی روحانیون، مراجع صاحب نام یا سیاستمداران ذی‌نفوذ همراه با سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت یا ریاستشان به میان می‌آمد. اما جدول شماره 17 در لایحه بودجه سال 97 حذف شده است و عمده آن کمک‌ها در قالب ردیف‌های بودجه‌ای ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دسته‌بندی شده است. هرچند ممکن است در فرایند بررسی لایحه بودجه در مجلس این جدول احیا شود، اما در حال حاضر دولت تلاش کرده با چنین ترفندی روند تخصیص بودجه به این سازمان‌ها، شرکت‌ها یا نهادها را شفاف‌تر و منضبط‌تر به پیش ببرد. یکی از این مؤسسات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که نام آن با نام آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی نزدیک به اصولگرایان تندرو، همنشین است. برای این مؤسسه در سال 97 بودجه‌ای بیش از 28 میلیارد تومان پیشبینی شده است. رقم پیشنهادی برای بودجه سال 97 این مؤسسه در مقایسه با بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال جاری رشدی در حدود 22% را شاهد خواهد بود. جامعة المصطفى العالمیه از جمله مؤسسات و نهادهایی است که در لایحه بودجه سال آینده رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بیش از 305 میلیارد تومان سهم این مؤسسه آموزشی یا نهاد علمی از بودجه سال آینده است. در بخش معرفی این مؤسسه آمده که بیش از 50 هزار دانشپژوه مرد و زن از 122 ملیت را تحت پوشش دارد. جامعة المصطفى العالمیه در بیش از 60 کشور جهان از آلمان تا سنگال، از نروژ تا سیرالئون شعبه دارد. بودجه 305 میلیارد تومانی جامعة المصطفى العالمیه در سال آینده در مقایسه با بودجه این نهاد علمی مذهبی در سال جاری بیش از 10.5% رشد خواهد کرد. ریاست بر جامعة المصطفى العالمیه بر عهده علیرضا عرافی است که با حفظ سمت مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر ایران، امامت جمعه شهر قم، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست بر مؤسسه اشراق و عرفان را نیز بر عهده دارد. او از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و آیت الله عبدالله جوادی آملی است. بودجه پیش بینی شده برای مؤسسه نشر آثار امام خمینی نیز در لایحه بودجه 97 بیش از 71 میلیارد و 340 میلیون تومان پیش بینی شده که در مقایسه با بودجه فعلی این مؤسسه رشدی در حدود 30% را تجربه خواهد کرد. ریاست بر مؤسسه نشر آثار امام خمینی بر عهده حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی است. از دیگر بودجه های از این دست که در لایحه بودجه 97 به جای قرار گرفتن در جدول شماره 17 به عنوان کمک بلاعوض دولت به ردیف های بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقل مکان کرده اند، می توان به بودجه 10 میلیارد تومانی بنیاد ایران شناسی تحت ریاست محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران، یا به بودجه بیش از 43 میلیارد تومانی بنیاد سعدی دایرة المعارف و فرهنگستان اشاره کرد که غلامعلی حداد عادل پدر عروس آیت الله خامنه ای بر مسند ریاست و مدیریت این نهادها نشسته است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار ما را اونجا دنبال کنید. دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.